بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران میگوید آماده گفتگو درباره توقف غنی‌سازی اورانیوم است. هیئت سوری در قبرس تلاش می‌کند به حمله پدافند هوایی آن کشورها که در قبرس توقیف شده آزاد سازد. و دولت عراق میگوید اطراف بغداد را به منظور ایمنی بیشتر سنگربندی می‌کند. جمعه شب ساعت 11 با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین در 15 دقیقه برنامه خبری جاری خبرها و گزارش‌ها را به آگاهی می‌رسانم. جمهوری اسلامی ایران میگوید آماده گفتگو در مورد توقف غنی‌سازی اورانیوم است. فرانسه روز جمعه از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای گفتگو در مورد تعلیق احتمالی غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد. این مسئله میتواند راهگشایی از سرگیری گفتگوهای غرب با جمهوری اسلامی برای حل بحران هسته‌ای ایران تلقی شود. سخنگوی خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گفته است پیشنهاد توقف غنی‌سازی اورانیوم را هنگام انجام گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بررسی می‌کند. علی لاریجانی اما گفته است برای رسیدن به اجماع در این باره به زمان نیاز است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رژیم ایران نباید به سلاح اتمی دسترسی پیدا کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر اینکه پیش از انجام هر گونه گفتگو با مقام‌های ایران، جمهوری اسلامی باید فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد، گفت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از روز دوشنبه آغاز می‌شود حاضر به دیدار و گفتگو با محمود احمدی نژاد نخواهد بود. جورج بوش در بخش دیگری از کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید گفت این مهم است که مردم ایران بدانند ما به آنها، به تاریخ و سنت‌هایشان احترام می‌گذاریم. رئیس جمهوری آمریکا گفت من امیدوارم مردم ایران بتوانند آزادانه در میدان‌های عمومی نظرشان را ابراز دارند. جورج بوش گفت هدف ما امن‌تر کردن جهان است و ما به این کار ادامه خواهیم داد. وزارت امور خارجه آمریکا در مورد محدودیت شدید آزادی مذهب در ایران هشدار داد. در گزارش روز جمعه وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره این کشور آمده است، به رغم هشدارهای مکرر سازمان ملل متحد، شرایط در ایران تقریبا برای تمامی اقلیت‌های مذهبی روز به روز بدتر می‌شود. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به اقلیت‌های بهائی و صوفی آمده است که این دو گروه حتی اجازه انجام آیین‌های مذهبی خود را ندارند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به جز ایران به کشورهای برمه، چین، اریتره، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان و ویتنام نیز به عنوان کشورهایی که در آنها محدودیت شدید آزادی مذهب وجود دارد اشاره شده است. به گزارشی گوش می‌کنیم در این باره از مریم احمدی.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره مدارای مذهبی در سطح بین‌المللی تغییر چندانی نداده و از چین، اریتره، ایران، برمه، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان و ویتنام به عنوان کشورهایی نام برده که در آنها آزادی مذهب به شدت نقض می شود. در گزارش وزارت امور خارجه آمده است در ایران آزادی مذهب که احترام چندانی نداشت در وضعیت وخیم‌تری قرار گرفته است. اقلیت‌های مذهبی، حتی زردشتیان، یهودیان و مسیحیان که اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده هستند، مورد تبعیض قرار می‌گیرند، آزار و اذیت می‌شوند و به زندان می‌افتند. این گزارش بر اساس ارزیابی‌های سالانه‌ای که آخرین ماه آن ژوئن گذشته بود تهیه شده است. بنا به این گزارش، وخیم‌تر شدن وضعیت اقلیت‌های مذهبی طی دوره مورد ارزیابی به خصوص در مورد بهائیان و دراویش چشمگیرتر است. اقدام و شعارهای دولت ایران برای همه اقلیت‌های مذهبی فضای تهدیدآمیزی ایجاد کرده است. در این گزارش که بخش مربوط به ایران آن حدود 11 صفحه است، به موارد متعدد دستگیری اقلیت‌ها به خصوص بهائیان، ضبط اموال آنها، شکل‌های مختلف تبعیض علیه آنها، برخورد خشونت‌آمیز با دراویش گناه‌آبادی، تحریک احساسات ضد یهود و پخش یک سریال تلویزیونی از شبکه سحر اشاره شده و حتی گفته آیت الله نوری همدانی نقل شده که در آوریل 2005 گفته بود باید با یهودیان جنگید و آنها را نابود کرد تا زمینه برای ظهور امام غایب مهیا شود. همچنین به مقاله هایی از روزنامه کیهان و برنامه های رادیو تلویزیونی اشاره شده. سخنان محمود احمدی نژاد در مورد اسرائیل در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره آزادی مذهب در دامن زدن به تشدید جو ضد یهود در ایران مؤثر ارزیابی شده است. بنا به این گزارش در سخنان محمود احمدی نژاد مرز بین یهودیت و صهیونیسم مخدوش شده و آینده جامعه یهودی در ایران با توجه به برنامه‌های هسته‌ای این کشور موجب نگرانی فزاینده شده است.
محدودیت آزادی برای پیروان مذاهب به خصوص اقلیت‌ها در ایران گزارشی بود از مریم احمدی بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در روز جمعه. هیئت سوری در قبرس تلاش می‌کند محموله پدافند هوایی آن کشور را که در قبرس توقیف شده آزاد سازد. دولت قبرس در پی هشدار پلیس بین‌الملل در راستای ممنوعیت قاچاق اسلحه محموله‌ای را که از کره شمالی از طریق قبرس به سوریه می‌رفت توقیف کرده است. در برنامه این محموله پدافند هوایی به عنوان ابزار هواشناسی ثبت شده بود و با توجه به اینکه هیچ محدودیتی از سوی سازمان ملل متحد در مورد عرضه اسلحه به سوریه وجود ندارد، قبرس به دلیل وجود اشکال در برنامه محموله آن را توقیف کرده است. مفتی جبل لبنان بار دیگر حسن نصرالله رهبر حزب الله آن کشور را مسئول ویرانی‌های ناشی از جنگ 34 روزه لبنان دانسته است. وی با اشاره به حکومت‌های ایران و سوریه از شیخ حسن نصرالله خواسته است منافع دیگران را بر منافع لبنان و مردم این کشور ترجیح ندهد. فریده رهبر مروری دارد بر گزارش خبرگزاری خاورمیانه در این زمینه.
شیخ محمد علی جزو مفتی جبل لبنان خطاب به شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگوید شما نباید دچار این توهم باشید که معصوم هستید و مجازید به نام ملت لبنان به هر کاری دست بزنید. وی با اشاره به جنگ 34 روزه حزب الله و اسرائیل میگوید فاجعه ای بسیار بزرگ در زمینه‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی در لبنان رخ داده است که مسئول بروز آن باید مجازات شود. مفتی جبل لبنان پیش از این گفته است شیخ حسن نصرالله با تحریک اسرائیل در حمله به لبنان این کشور را به مسیری با آینده‌ای نامعلوم کشاند. خبرگزاری خاورمیانه یادآوری می‌کند ولی جنبلات رهبر حزب سوسیالیسم پیشرو در لبنان نیز حزب الله لبنان را مسئول کشاندن لبنان به جنگ دانسته است. شیخ حسن نصرالله حدود 2 هفته پیش در مصاحبه ای تلویزیونی در لبنان گفته بود اگر رهبری حزب الله می‌دانست ربودن 2 سرباز اسرائیلی باعث حمله گسترده اسرائیل به لبنان خواهد شد هرگز دست به این اقدام نمی‌زد. افراد حزب الله با ورود به قلمرو اسرائیل در 12 ژوئیه چند سرباز اسرائیلی را کشتند و 2 سرباز اسرائیلی دیگر را ربودند. مفتی جبل لبنان میگوید شیخ حسن نصرالله برای آزاد ساختن سمیر قنطار لبنان را به جنگ با اسرائیل کشاند. سمیر قنطار از اعضای معروف حزب الله لبنان است که در اسارت اسرائیل به سر میبرد. مفتی جبل لبنان بیانیه اخیر حزب الله را زمینه‌سازی برای به راه انداختن جنگ داخلی دیگری در لبنان دانسته است. در این بیانیه به رهبران احزاب و گروه‌های لبنانی که با نفوذ سوریه در کشورشان مخالف هستند و به نیروهای 14 مارس شهرت دارند حمله شده است. مفتی جبل لبنان با اشاره به نفوذ حکومت‌های سوریه و ایران بر حزب الله از شیخ حسن نصرالله خواسته است به عنوان یک لبنانی منافع دیگران را بر منافع لبنان و مردم آن ترجیح ندهد.
برنامه‌های ما را از طریق اینترنت هم می‌توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
دولت عراق اطراف بغداد را سنگربندی می‌کند. دولت عراق روز جمعه اعلام کرد به عنوان بخش دیگری از تدبیرهای امنیتی در بغداد تعدادی از جاده‌ها به پایتخت بسته می‌شود. سخنگوی وزارت کشور عراق روز جمعه اعلام کرد بنا به تدابیر امنیتی جدید ورود به بغداد تنها از 28 جاده امکان پذیر خواهد بود. تدبیرهای امنیتی جدید در بغداد به علت افزایش خشونت‌های فرقه‌ای در این شهر انجام می‌شود. از روز چهارشنبه تا کنون بیش از 130 جسد در بغداد پیدا شده است. نیروهای آمریکایی از استان انبار به بغداد اعزام می‌شوند. ژنرال پیتر چیارلی، فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق، روز جمعه گفت به رغم خشونت‌های موجود در استان انبار، سربازهای آمریکایی به بغداد فرستاده می‌شوند تا جلو خشونت‌های روزافزون در پایتخت عراق گرفته شود. از حدود 147 هزار سرباز آمریکایی در عراق، تقریبا 30 هزار نفر در استان انبار مستقر شدند. تعداد دقیق سربازانی که از استان انبار به بغداد فرستاده می‌شوند هنوز اعلام نشده است. و اینک به یک آگهی گوش می‌کنیم.
در قلمرو ادب،
برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
جورج کلونی، هنرپیشه معروف هالیوود، در سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار کمک سازمان به منظور پایان دادن به کشتارهای دست جمعی در دارفور سودان شد. همکار ما مهتاب فرید که تلاش‌های این هنرپیشه معروف سینما را برای کمک به آوارگان سودان از هالیوود تا دارفور دنبال کرده، گزارشی دارد از این سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخی که پس از آن با حضور خبرنگاران انجام شد. با هم می‌شنویم.
از هالیوود تا دارفور، جورج کلونی، یکی از هنرپیشه‌های معروف و خوش‌تیپ هالیوود، در مهمترین نهاد سازمان ملل متحد در شورای امنیت سخنرانی کرد. جورج کلونی به اصطلاح از ستار پاور یا قدرت شهرت خود به عنوان یکی از ستاره‌های هالیوود می‌خواهد توجه کشورهای مختلف را برای کشتار دست جمعی قرن 21 در دارفور مطرح کند. تا به حال 200 هزار نفر بیگناه در دارفور کشته شدند. تعهد سازمان‌های غیرانتفاعی تا آخر این ماه به پایان می‌رسد. جورج کلونی در سخنرانی خود به شورای امنیت گفت بعد از 30 سپتامبر احتیاجی به نیروهای سازمان ملل نیست. شما فقط بیل و ملافه‌های سفید احتیاج دارید. رئیس جمهوری سودان عمر البشیر می‌گوید به افراد سازمان ملل اجازه ورود به کشور را نخواهد داد، چون این عمل یک نوع تجاوز به حاکمیت و استقلال سودان است. جورج کلونی گفت من نه سیاستمدار هستم نه سیاستگزار. من کاری که میتوانم بکنم این است که توجه رسانه‌ها رو جلب کنم و واقعا اینطور هم بود. حدوداً 100 خبرنگار، فیلمبردار و تصویربردار در بیرون سالن منتظر جورج کلونی بودند. رادیو فردا هم موفق شد از جورج کلونی بپرسد که اصولاً انگیزش از این کار چیست و او چرا دارفور را انتخاب کرده. جورج کلونی به رادیو فردا گفت چون دارفور کشتار جمعی قرن 21 است و بعد از 30 سپتامبر شمار بیشتری از مردمان بیگناه کشته خواهند شد. چندی پیش جورج کلونی در واشنگتن در باشگاه ملی مطبوعات با حضور چند سناتور ارشد در مورد دارفور صحبت کرد. جورج کلونی در کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک به رادیو فردا گفت او حمایت کنگره آمریکا را برای نجات مردم دارفور دارد. جورج کلونی گفت سناتور مککین، سناتور براونبک و سناتور اوباما برای حمایت از این پروژه قدم‌های مثبتی را برداشتند. از سازمان ملل متحد، مهتاب فرید، رادیو فردا.
هالیوود و برخورد با بحران دارفور سودان، گزارشی از مهتاب فرید از نیویورک. اتحادیه اروپا نگهداری مظنونان تروریستی در زندان‌های مخفی CIA را محکوم کرد. وزیر امور خارجه فنلاند روز جمعه در پی دیدار وزیران امور خارجه 25 کشور از اتحادیه گفت وجود زندان‌های مخفی و نگهداری مظنونان در یک خلأ قانونی مغایر قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین جنایی بین‌المللی است. وزیر امور خارجه فنلاند که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای اروپا را بر عهده دارد گفت ما این مسئله را تکرار میکنیم که در نبرد با تروریسم حقوق بشر و استانداردهای بشر دوستانه باید رعایت شود. جورج بوش هفته گذشته برای نخستین بار وجود زندانهای مخفی CIA در برخی از کشورهای اروپایی را تایید کرد. نشست گروه 7 روز شنبه در سنگاپور برگزار می شود. وزیران دارایی و رؤسای بانک های مرکزی 7 کشور عمده صنعتی جهان در این نشست در مورد مسائلی از جمله سلامت اقتصاد جهان و مشکلات مالی موجود گفتگو خواهند کرد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن کشورهای عضو گروه 7 را تشکیل می دهند. به پایان برنامه خبری جاری میرسیم. توجه شما را به سرخط خبرها که در ساعت 11:30 پخش میشود جلب میکنم. اکنون به موسیقی گوش میکنیم و پیام های کوتاه از رادیو فردا. شاد باشید.